خیلی خوش آمدید. حاجای پناهیار اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله، سحر بخیر.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز. امیدواریم این لحظه های نورانی پایان رمضان رو بهتر پشت سر بگذاریم
انشاءالله. ما میخواییم این طهر رو یک بار دیگه، یک پویشی که این سحرها الحمدلله داریم تجربه میکنیم، سفره‌ای که پهن پویش اطعام مهدوی، عزیزانی که میخوان در این طهر با ما همراه بشن و مشارکت بکنن، ضمن اینکه از همدلی تک تکشون صمیمانه ممنون و متشکرم، فقط کافیه 3 تا 12 مربع رو بگیرن، یک کد دستوریه و یا شماره کارتی که دوستان قید میکنن، انشالله همگیتون معجور باشید و مشمول نگاه سراسر رحمت امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب دیشب من یه نکته‌ای گفتم، شاید نیاز به یک خط توضیح داره. دیشب من گفتم تلقی من از فرمایشات و نکات شما این بوده که مردم از امیرالمؤمنین حساب نمی بردن، اما نگفتم جنس این حساب نبردن چگونه بود. تلقی من اینه که جنس حساب نبردن ما از پدر و مادرمون، سوء استفاده ما از محبت و مهر و احترام اونها، یعنی احساس میکنم حضرت علی رغم اون ابهت و جذبه‌ای که داشتن اونقدر عطوف بودن، اونقدر مهربان بودن که خیلی ها حرفای حضرت رو جدی نمیگرفتن. دوست دارم نظر شما رو بدونم و از همینجا بحث امشبمون رو آغاز بکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از فلسفه ماجرا دقیقا همین هست. رسول خدا در کلامی که من امشب آوردم، اتفاقا میخواستم حالا اواسط بحث بگم، الان ابتدا میگم، رسول گرامی اسلام در خطبه قدیر اشاره میکنن به اینکه من رو شما اذیت کردید با اون بحث اذن و آیه اذن رو
که دیشب اشاره فرمودید
قرائت میفرمایند. بعد یک عبارتی دارن میفرمایند ولو شئت ان اسمی باسمائهم لسمیتو، من اگر میخواستم همین الان اشاره میکردم به منافقانی که خائنن و اینجا هستن و اسمشون رو میبردن، و ان اومی علیهم به اعیانهم لعومتو، اگه میخواستم اسمشون رو میبردم یا اشاره میکردم بهشون، و ان ادل علیهم لدللتو، اگر میخواستم بالاخره رسواشون کنم میتونستم، ولکنی والله فی امورهم قد تکرمتو، من در امور اینها بزرگوارانه برخورد کردم.
این همون کریمانه،
کریمانه برخورد کردن و بزرگوارانه برخورد کردن است که به دیگران جسارت میده. ولی مسئله در یک برخورد اخلاقی محدود نمیشه. ما نمیتونیم بگیم که فقط بعد اخلاقی داشت، اونا سوء استفاده کردن و این همه جنایت ها در تاریخ رخ داد. چون مثلا وقتی شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو اون خائنین و منافقین رقم میزنن، دیگه تا الان هر چی جنایت هست پای اونها نوشته میشه. اگر ابا عبدالله الحسین پیروز شده بود، لیظهره علی الدین کله توسط حضرت انجام گرفته بود. بنابر برخی روایات که حتی برخی روایات داره این رو که اگر یاری میکردن شاید همون موقع این امر صورت میگرفت، خب این همه جنایت ها نمیشد. یعنی به خاطر یک برخورد اخلاقی اهل بیت ائمه هدا پیامبر گرامی اسلام علیهم صلوات المسلین اجازه دادن این همه اتفاقات بیفته. نه، قصه فقط این نیست، یه بخشیش دقیقا اینه. من عبارت رو آوردم که ببینیم اونها چون بزرگوارانه برخورد میکنن، و امیرالمومنین برای چی سیاست مدار تلقی نمیشد؟ میفرمود تو بین شما کسانی هستن که قاتل فرزند من حسین هستید، اسماشون رو میآوردن. خب آقا یه کاری بکن، اینها رو باهشون برخورد کن، یه فکری.
چرا نمیکردن؟
خب اینها رو ما باید فلسفه فراتر از مسئله اخلاقیش رو نگاه بکنیم، فلسفه سیاسیش رو هم باید نگاه بکنیم. بله، یه برخورد اینه که بگیم قصاص قبل از جنایت
نباید
کرد. این بعد احکامی ماجراست،
کرامت و بزرگواری هم که بعد اخلاقی ماجراست.
ولی حضرت هم نبی مکرم اسلام هم امیرالمؤمنین، علیه ما صلوات المسلین دارن یک الگوی حکمرانی ارائه میدن. تمام عالم فدای این الگوی حکمرانی بشه میارزه. اون الگوی حکمرانی چیه؟ مردم باید خودشون اقدام کنن،
خودشون باید بیان وسط میدون کار رو دست
خودشون
بگیرن،
خودشون بفهمن، خودشون اقدام کنن. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. درسته؟
بله.
این دو ویژگی باید در میان مردم باشه. خیلی ساده من الان صحبت بکنم، بر اساس آنچه که قبلا داشتیم میگفتیم، تحریف ها و انحرافات دینی رو میگفتیم دیگه. آقای شریعتی، اگر کسی ندونه مشارکت مردم اینقدر اهمیت داره در دین، دین در ذهن او تحریف شده است. اگر کسی ندونه که اقدامی که شما به عنوان فرد متدین انجام میدی، مهمترینش مشارکت سیاسیه، دین در ذهن شما تحریف شده است. اگر شما این رو ندونید، دین در ذهن شما غلط جا افتاده. اگر تعلیم و تربیت مدرسه‌ای ما، این مشارکتی که به خاطرش خون ابا عبدالله الحسین رو زمین ریخت، امیرالمؤمنین متهم شد به عدم سیاست، پیغمبر اکرم رو آنچنان باهاش رفتار کردن، بعد از اسلام غریبا و سیعود و غریبا، به زودی بعد از من غریب خواهد شد، چرا اینقدر اینجا محکم ایستادن که مردم نقش آفرینی کنن؟ اگر کسی این نقش آفرینی رو جدی نگیره، دین تحریف شده تو ذهنشه. میگه ساده ترین بیانه، خیلی ساده تر بازم عرض کنم، مقام معظم رهبری به این دولت دو سه مرتبه فرمودن. جهتگیری های این دولت معلومه، سعی داره انقلابی باشه، جهتگیری استکبار ستیزی، خدمت به مردم، تو مردم میرن، ولایت مداری. شاید سه مرتبه شو که من یادمه، صریحا جلوی مردم، اینکه جلوی مردم مقام معظم رهبری فرمان خیلی معنا داره ها، میتونستن یه تذکر خصوصی بگن آقا این کارو بکنید.
بله.
کما اینکه حضرت آقا خودشون بارها فرمودن من خصوصی خیلی تذکرها رو میدم. اینکه عمومی تذکر
قرار
میدن،
دین سر جای خودش قرار بگیره.
اینکه عمومی تذکر میدن مال اینه که بدنه دولت، مردان هم همه بدانن اون 300 هزار تا مدیر.
بله.
و مردم هم مطالبهشون جهت پیدا بکنه و بدانن. فرمودن مشارکت مردم رو افزایش بدید، حضور در بین مردم کافی نیست. نمیخواستن حضور در بین مردم رو تعریضی بهش داشته باشن.
بله.
فرمودن اونم خوبه،
ولی کافی نیست.
کافی نیست، مشارکت مردم رو افزایش بدید. این مشارکت مردم باید افزایش پیدا کنه، همون چیزی که خونهای اولیای خدا پاش ریخته شده. بعد میفرمان مردم سالاری دینی فقط این نیست که مردم بیان پای صندوق های رأی. دو جهت داره، هم طرف مردمی داره، هم طرف دولتی داره. دولت مردان فرمودن که مشارکت مردم در تصمیم گیری. چرا به دولت میفرماد مشارکت مردم رو در تصمیم گیری افزایش بدید؟ یعنی مجلس شورای اسلامی کافی نیست،
مردم باید نظر بدند
بیش از مجلس شورای اسلامی و ساختارهای شورای شهر. نظارت مردم بر رفتار مدیران افزایش پیدا بکنه، بیش از جریان مطبوعات و جریان‌های حزبی که میخوان این کار رو به عهده بگیرن و گاهی انحراف بیشتری ایجاد میکنن، بیش از این که مردم بخوان با انتخابات احزاب رو تقویت کنن، مردم واقعا خودشون تقویت بشن، اونجایی که لازم خودشون اقدام کنن. نظارت بر تصمیم رفتار مدیران و کمک به تصمیم سازی. این حرفایی که مقام معظم رهبری به این دولت میزنن چندین بار زدن، دوباره همین تو ماه رمضان.
بله.
همه جمع شده بودن باز در بخش اقتصادی همین مسائل رو فرمودن. این اصل حقیقت ولایته. اصل حقیقت ولایت این نیست که شما فقط معتقد باشید، این هم یه نوع تحریف دینه که شما رو فقط در اعتقاد محدود کنن. شما معتقد باش به امیرالمومنین علی علیه السلام، وصیه بلافصل رسول خداست و معصوم است، علم لدنی دارد و الی آخر، و این تموم شد. بعد بریم خونمون بنشینیم. خب این تحریف دینه.
خب کیه که دلش نخواد مشارکت بکنه در امور مملکت؟
خیلی ها.
یعنی شونه خالی کردن.
بله، خیلی ها حوصله بحثای سیاسی رو ندارن. خیلی انتقاد میکنه آقا سحر وقت عبادت بحث سیاسی چرا میکنی؟ خب تو با چی میخوای به خدا برسی؟ این دینهای تحریف شده در اذهانه. من شنیدم در کره مریخ یه شهری هست مثلا به نام تهران، اونجا هم شبیه اینجا شاید هست نمیدونم، اونجا بعضی از مساجدش میگن آقا بحث سیاسی تو مسجد نکنید، هیئت امناش امام جماعت بیرون میکنه. این تلقی تلقی تحریف شده است. مردم زمان امیرالمؤمنین نمیتونستن بپذیرن دین اینقدر مشارکت اجتماعی میخواد که امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن.
مشارکت اجتماعی یعنی چی؟
یعنی این
چون شما الان خلاصش کردید در بحث سیاسی کردن، ولی من باز فراتر میبینم.
مشارکت اجتماعی سیاسی بودن هم یه بخششه،
یه بخششه.
اقتصادی هم یه بخششه، درسته؟
بله.
مشارکت فرهنگی هم یه بخششه. کار باید دست مردم باشه. از تا آقا یه بار فرمودن که من اینا رو نمیخوام بحث سیاسی خدا شاهده بکنم به معنای رایج کلمه،
میفهمم،
من میخوام بله. مقابله کنم با تحریف دین. از تا آقا هم به عنوان یه عالم دینی و بودن مردم سالاری دینی وقتی تحقق پیدا میکنه که مردم در همه امور سالار امور خود باشن، نه فقط پای صندوق رأی بیان. این حقیقت ولایت، ولایت اینجوری تحقق پیدا میکنه. بعد تشخیص لازم داره موقع اقدام شما که قبلا صحبت کردیم.
بله.
و خیلی از نکات دیگه. حالا من بذارید ادامه همین بحث رو خلاصه وار از روی متن عرض بکنم.
بفهم.
ما دیدیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جهت همین مشارکت جویی که علت اصلی قربت حضرت هست، حضرت مشارکت مردم را می جستن، مردم هم باید مسئولانه مشارکت خود را می بجویند.
بله.
مشارکت جویی میتونه کلمه دو طرفه باشه. حضرت بیت المال رو مساوی تقسیم میکردن. برای چی؟ خب یکی از تحلیل های این استش که به عدالت رفتار بکنن. دوباره موضوع رو در عدالت صرفا محدود نکنیم. بعد سیاسی داره این ماجرا، قدرت رئیس قبیله ها رو داره کم میکنه و قدرت تک تک مردم رو داره بالا میبره.
برابری تو مشارکت حتی.
بله. یعنی ببینید وقتی شما اومدی بر اساس کد خدا رو ببینده و حسابش رو برس عمل نکردی، کد خدا رو ضعیف کردی و این رسالت اصلی ولایت، تحقق ولایت ولی الله الاعظم، زدن این طاغوتچه هاست و مردم نتونستن از نظام طاغوتی دست بردارن. نکته جالب در روایتی امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر موسی عمران با یک فرعون مواجه بود، پیامبر اکرم با فرائنه ای مواجه بود. فرعون ها کیا بودن؟ اشخاص زینفوز و رئیس قبیله ها رو اسمشون رو میبرن. بعد در آیه قرآن میفرماد بعد از رسول خدا میخواد انقلاب بر اعقاب کنید. یعنی چی؟ یعنی رئیس قبیله ها بیان حکم کنن. به همین سادگی. اینو من با بعضی از دوستان طلبه بحث میگذاریم و مباحثه میکنیم. اینها میگن یعنی این مسئله اینقدر مهمه؟ چرا تو آموزش های اعتقادی ما نیست اینا؟ یعنی آموزش های دینی ما درش تقصیر و قصوراتی هست. میگه آقا فقط معتقد باش این آقا ولی توست. هر موقع حکم داد، خب این آقا ولی توست، کی ولی ما نیست؟ نقطه تعرف الاشیاء به ازداده ها. حتی رئیس قبیله بازی یه وقتی میبینی که احزاب میان جای همون طاغوتچه ها رو بازی میکنن. حضرت آقا یه بار فرمودن بعضی ها دنبال ولایت مطلقه احزاب هستن. در غرب همین جوریه. احزاب نقش ابو جهل و ابو سفیان و ابوهای دیگری که ابو لهب ها و اینا رو بازی میکنن.
یعنی منی که میخوام مشارکت بکنم بیام وسط میدون، خودم رو عقب میکشم.
ولی دیگه خود به خود این وضعیت پیش میاد. حالا برای اینکه این مشارکت تحقق پیدا بکنه باید چجوری رفتار بکنن مدیران؟
بسترش چجوری فراهم میشه؟
یکی از نکته های خیلی عجیب که من تأسف میخورم چرا این نکته ها رو در زندگی امیرالمومنین ما نمیبینیم. شما وزن کشی بفرمایید. دو تا خاطره از امیرالمومنین عرض کنم. یکیش همه میدانن، یکیش رو تقریبا هیچکی نمیدونه. یک این هست که در مسائل اقتصادی به صورت مساوی تقسیم میکردن.
بله.
اینو همه میدونن. یه کار دیگه هم امیر المومنین میکردن که احدی حاضر نبود این کار رو بکنه. بیت المال رو که تقسیم میکردن جارو میکردن بیت المال رو و میگفتن خدایا تو ببین شاهد باش علی چیزی در بیت المال نگه نداشت. این شاید مهمتر از قبلی. برای چی؟ قدرت مرکزی باقی نگذاشته، قدرت رو بین مردم توزیع کرده. سفارشی که حضرت آقا دارن به دولت میکنن به مدل‌های دیگه. چون اگر شما قدرت رو در دولت متمرکز کردید تقریبا چند اتفاق شوم میفته. یک، بخشی از دولت مردان فاسد میشن چون اینجا قدرت هست دیگه.
بله.
حضرت این جارو که میکنن، جارو میکرد بیت المال رو،
هیچی نمونده،
بعد سرش عبادت میکرد، ذکر میگفت، بله، خدا تو شاهد باش میگفت، تکاثر قدرت اجازه نمیداد در دولتش،
هم قدرت هم ثروت.
دقیقا دیگه.
بله.
دقیقا. اگر این کار نشه چی میشه؟ حالا قدرت داشته باشه دولت، الان خیلی ها اینو میگن، مذهبی هم قدرت داشته باشه خدمت کنه. آقای حرفا چیه؟ قدرت داشته باشه خدمت کنه. ببین چند تا آثار داره. یک، بخشی از دولت مردان رانتی و فاسد میشن و این اجتناب ناپذیره. 300,000 تا مدیر دارید الان. هم من به طور قاطع عرض میکنم با همه احترامی که برای مدیران قائل هستم، ولی همین الان بنده میشناسم مدیرانی که خوب عمل نمی کنن به حدی که باید درباره آنها مفسد فی الارض اعلام کرد. نشسته صنایع دانش بنیان اونجا میاد، یعنی شبانه روز به من میگن اینجور اطلاعاتو. میگه من دوست ندارم این طرحو. میگن آقا همه قوانین همه چی. میگه من حالا ببینید طرحتون رو هوا نکردم.
الله.
دولت مردان از من بپرسن، من به شما بگم کدوم آدرس و کجا. وقتی قدرت شد همه که علیه السلام نیستن که. نکته بعدی، قدرت در دولت وقتی متمرکز شد بین مردم توزیع نشد، مثل این میمونه که ما طلاهای محل رو جمع کنیم توی خونه نگه داریم، بعد اعلام کنیم دزد به این خونه نزنه ها، نگهبانم گذاشتیم. خب بالاخره یه دزد یه فکری براش خواهد کرد. چرا منازعات سیاسی در جامعه ما اینقدر بالاست؟ خیلی زشته که منازعات سیاسی در جامعه ما زیادیه. آقا خیلی از مدیریت ها بحث های تخصصیه. چرا اینجور؟
چرا سیاسی؟ بله.
چرا اینقدر مثل خلوص جنگی سیاسیون به جون هم دیگه میپرن برای قدرت؟ این همه منازعه؟ مگه مدیریت ها تخصصی نیست در هر بخشی؟ چرا آخه باید اینجور باشه؟ این به خاطر اینکه اونجا یه خبری هست، اون خزانه هنوز خالی
نشده.
منازعات سیاسی بیهوده برای خزانه‌ای که خالی نشده زیاد پیش میاد.
و اینکه آقا مکرر اشاره میکنن دولت باید کوچیک بشه، بخشیش اشاره به همین
مردم نه بخش به نفع سرمایه دارها. بله. که میشه نئولیبرالیسم و این حرفا. نکته بعدی این استش که مردم اگر احساس مشارکت نکنن، بهترین خدمات دولت مردان رو هم یا خراب میکنن یا قدردانی نمیکنن یا همراهی نمیکنن. نکته دیگرش اینه که نقشه خدا رو میخواید شما به هم بریزید با حکومت خوب، چند نفری بیاید برای مردم همه کار کنید، دعوار دو مردم راحت باشن و خدا فرم من همه رو میخوام امتحان کنم. برو کنار، همه باید مشارکت کنن تا همه امتحان پس بدن. نکته دیگرش این استش که اگر شما این مشارکت عمومی رو فراهم نکنید، زمینش رو موجب رشد همه مردم نمیشید. اصلا بسیاری از رشدها در وضعیت اجتماعی، در وضعیت سیاسی، در مشارکت اقتصادی، در زندگی جمعی اقتصادی پدید میاد که اینها رو برخی از مواردش رو بعدها خواهیم گفت. من اجازه بدید یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام بخونم.
حسن ختام جلسه.
اگر بشه فردا در این باره صحبت بکنیم که موانع این افزایش مشارکت که حقیقت ولایته، یعنی اونجایی است که ولایت توقف پیدا کرده اجراش در میان مردم در طول تاریخ مشارکت نکردن. این سخن حضرت رو ببینید، من واجب حقوق الله علی عباده النصیحه به مبلغ جهدهم و تعاون علی اقامت الحق بینهم. از واجب حقوق خدا بر مردم این است که دلسوزی کنن به قدر توانشون و تعاون کنن برای اقامه حق بین خودشون، این مشارکت. بعد میفرماید، حالا من فارسیشو بگم شما نگاهتون سرشار از عجله است، میفرماید اگر کسی مقدم باشه در دین فضائلش، شاید اشاره به خودشون دارن، هر چی مرد بزرگی باشه، هر چی انسان خوبی باشه، بی نیاز از کمک مردم نیست. درسته؟ و بعد میفرماید هر کسی هر چقدر مقدارش در جامعه کم باشه، معاف از این دلسوزی و کمک کردن نیست. آیه شریعتی، خداوند متعال اجازه نمیده هیچ قانونی برای حکمرانی، هیچ مدلی برای حکمرانی موفق بشه مگر اینکه زمینه مشارکت همه فراهم بیاد. امکان نداره حکومتی موفق بشه بدون مشارکت مردم. این بحث اخلاقی نیست، از امکان نداره محقق بشه. اینکه ما میگفتیم دین امر واقعیه،
بله،
اول سخن شما چی فرمودید؟ خب از بس بزرگوارانه برخورد کردن امیرالمؤمنین علیه السلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فقط این نیست، اصلا امکان نداره حکومتی رخ بده. بحث اعتقادات ما به ولایت هم نیست، اصلا اعتقادات ما به ولایت هم به همین دلیله که اصلا اینها امور واقعی هستن و به واقعیت دعوت میکنن.
و این باید بیا تو متن جامعه و زندگی تک تک مردم.
وقتی که میفرماید مثلا ربا حرامه، یعنی با ربا اقتصاد به هم میریزه. چون خیلی به هم میریزه، حکم خدا به حرمت اینجوری حساس میاد بالا سرش. انشاءالله ما دین رو درست توی جامعهمون تبیین کنیم و این مشارکت جویی از طرف دولت مردان موانعش برطرف بشه، یعنی
که مردم بیاید وسط،
هم زمینش رو ایجاد کنن، هم در میان مردم تا امیرالمؤمنین علیه السلام قریب نمونه، تا امام زمان ظهور کنن، تا علت قربت حضرت رو دقیقا بدان.
انشاءالله. خیلی خوب، حالا به نظرم فردا شب هم ما باید امتداد همین بحث رو انشاءالله در محضر حاجای پناهیان عزیز داشته باشیم. دعا کنید و دوستانمون دعای سحر بشنوند. انشاءالله
خداوند متعال ما رو از پرثوابترین اعمال، یعنی تعاون بر اقامه حق که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، ما رو بر این پرثوابترین اعمال در این ماه رمضان موفق بدارد.
انشاءالله و ثابت قدم باشیم به معنای واقعی کلمه در این طریق و در این مسیر. صبح هست، ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. خیلی ممنونم و متشکرم از شما.